اونجا خجالتش اصلا پیش ائمه و اینا خجالت زده نشیم، اصلا عذاب بدم من کار ندارم، جهنم در چه از هست، ولی اصلا سرفکنده پیش امیرالمومنین آدم بشه، پیش این شهدا بشه، پیش اقربا بشه، بگه آه شما آبروی مثلا اسلام را بردید به نام اسلام، این بد، این از همه چی بدتره، یعنی تحملش نداره. پروردگار رو در همین عالم خلاصه، حالا در این عالم هم خرابه نکن، حالا بالاخره باید مداراتون دیگه، هرچی باشه محب فاطمه زهرا هستیم، امام حسین هستیم، گریه کردیم برای ابا عبدالله، برای فاطمه زهرا، دلمون شکسته، اشکمون ریخته، این هم خیلی ارزش داره، انشالله که اینا کمک میکنه. البته ما خودمون خیلی امیدواریم دستمون رو بگیره امیرالمومنین سلام الله علیه پیامبر، ولی فرض بگیریم که حالا بالاخره خدای نکرده نشود، یک کسی ظلم داره، بدی داره، چه داره، نشود، بالاخره تمام میشه دیگه. اون کسی که لا اله الا الله در جانش نفوذ کرده باشه دوزخ نمیمانه، نجات پیدا میکنه، مگر اینکه این لغلط اللسانی بوده تو جانش نرفته، تو جانش نفوذ نکرده، نفوذ نکرده باشه آره، ولی اگر نفوذ کرده باشه، عمیق شده باشه، ولی اینکه حالا این رویش به این لا اله الا الله بدی آمده، اینا پاک میشه میمانه، اون آخرش طلا هست، کار خودشو میکنه. میخوام نکته رو عرض کنم خدمتتون که از اونجا اگه بحث کردیم، فعلا بحث وارد نشدیم، این اون جداست که غرض الهی مگر این نبود است که اینا به سعادت برسن، اون سوال اینجاست. حالا که غرض الهی این بوده است، چرا پس اینا رو خلق کرده است که اینا به سعادت نمیرسن؟ اون بحثش با این فرق میکنه، این الان بحث اینه که این تفاوت ها میشه یه جور کاری کنیم تفاوت نباشه، بس این اصلا میگیم نمیشه، برای خاطر این که اینا به هر چی شما درجه اون تقواها را مثلا بگی سلمان به جای یکی هزار تا سلمان میشد، میگه خب بالاخره ابوذر قابلیت وجود دارد یا نه، بگیم خدا فقط به سلمان اکتفا کنه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی فرق بین خود سلمان و ابوذر ببین کم نیست، بگیم نه اون در حد سلمان، بیا ابوذر یه خورده بیام پایین‌تر، اینطوری نمیشه اینجوری حساب کرد، بالاخره باز پایین‌تر هم که بیا او قابلیت وجود دارد. مقتضای عدل تکوینی الهی این است که به آنچه که قابلیت وجود دارد اعطای وجود کند.
قابلیت از نایه کی؟ از نایه انسان یا خدا؟ اگر از نایه خدا هست دیگه این از اختیار انسان نیست.
نه این قابلیت فرض عقلیه، این قابلیت فرض عقلیه، یعنی در فرض عقلی ما تصویری که میکنیم فعلا که چیزی در خارج که نیست، که من تعبیر کردم لذا به امکان وقوعی، کلمه قابلیت ممکنه گلزنک باشه، رهزن باشه، نگفتم، یعنی در فرض عقلی که ما یک موجوداتی را مثلا در انسان تصویر میکنیم، یه گزینه هایی را فرض میگیریم، گزینه های مختلفی که اینا مثلا یکی نابغه است، یکی نابغه نیست، اینجوری ها می شود یک انسانی از جانب خدا با این خصوصیت وجود پیدا کنه که نبوغ داشته باشه که نداشته باشه. حالا اونی که نبوغ ندارد را خلقش بکند یا نکند، اونی که اگر میخواست خلقش بکند اون درجه دیگر میشه چه غیر نابغه، میگیم بله دیگه مقتضای عدل تکوینی الهی اینه که به هر آنچه که امکان ذاتی و وقوعی داره به اینا اعطای وجود کنه، اگر نکنه میشه تبعیض. مثالش بستم، مثالش که عرض کردم که فقط به یه عده بدهد این آب را یا این قضا را، اینجوری میشه. ما یه جهانی را فرض میکنیم که آدمی که مثلا غیر نابغه توش نباشه، غیر نابغه، همه نابغه، خیلی خوب میگیم خیلی خوب، حالا این نابغه، عقل میگه آقا اونی که نابغه نیست، یه خود استعدادش کمتره، قابلیت وجود داره یا نداره، این خلاف عدالته، نمیشه، یعنی باید به هر آن چیزی که قابلیت وجود داره وجود بدهد، این به لحاظ این عدل تکوینی است، منتها بعد از بحث کمال عرض میکنم این قابلیت داره چرا ندهد، این فیضش تام است، جودش تام است، یعنی والا نفسه، چون جودش تامه، رحمتش واسعه هست، دائما در حال ریزشه، اصلا امساکی نداره، که فقط باید این مقتضای اون شناختی که از خدا داریم غیر از این باشه دیگه، ما خدایی که ما داریم بحث میکنیم نیست، پس بنابراین این هم میتونه ریزش داشته باشه، بله خود داشته باشه، این یعنی افاضه، ریزشونه افاضه. بعد از عدل تکوینی نوبت به چه میرسه؟ به دو تا عدل دیگه. بعد از عدل تکوینی نوبت میرسه به دو تا عدل الهی دیگه، که یکی عدل تشریعیه، یکی عدل جزاییه. حالا مقتضای عدل تشریعی چیست؟ مقتضای عدل تشریعی این است که متناسب با این، حالا انسان‌ها رو بحث می‌کنیم و بقیه رو کار نداریم، متناسب با این توانمندی‌های وجودی که دارند، این یافته‌هاشون، این استفاده‌هایی که کردن و دارند، متناسب با این اینا تکلیف گردنشون بگذاره. لذاست که تکلیف اونی که عقلش بیشتره از اونی که کمتره تکلیفش سنگین‌تر. دقت فرمودید؟ حالا تا اینجا همش به به گفتید، از اینجا نه به به هم میشود، یعنی مشکل همجا وجود میاد. این تا حالا فقط یک طرف بحث رو داشتیم نگاه میکردیم که عدل تکوینی بود. آره تو عدل تکوینی میگیم آه خوش به حال اون که مثلا نابغه است، خوش به حال اون که عقلش بیشتره، حافظش قوی‌تره. اما وقتی که پای عدل تشریعی میاد چه بسا اون میگه آه کاش من جا اون بودم مثلا، این سنگینی بار رو نمیتوانم بکشم. پس داشته های در این عالم به لحاظ مثلا هوش و نمیدونم زیبایی و قوه بدنی و هر چی که هست، هر چی که این داره، اینا همچنان مفت رایگان نیست. درست است که دارد، عدل تشریعی آمدش کار کرده، تکلیف براش گذاشته، عدل جزا هم دوباره هست، سنگین مسئولیت. پس اگر اینا هم در نظر بگیریم که حالا مقتضای عدل تکوینی این بوده که به همه اینا اعطای وجود کنه، از اون طرف عدل تشریعی میاد میگه خیلی خوب تکلیف ها اینا هم باید متفاوت باشه، میگه چشم من این کار کردم خدای متعال. بعد در جزا و بررسی هم ها کذا همینا هست. لذا عدل الهی انصافا دیگه سر سوزنی جای مناقشه ای نداره اصلا، غیر از این هرچه باشه اون خلاف عدالته. این ماحصل اون چیزی که حالا بنده به نظرم آمد برای حل این مسئله که دیگه کلی سا اختصاص به قضیه معصوم و اینا نداره، تقوا اسمت هر چی هست، کل تفاوت ها پاسخش اینه. حالا این بحث خیلی مفصلی بود، ما به عنوان یک پرسش و پاسخ مطرح کردیم.
خیلی از موجودات امکان وقوعی دارن ولی به خاطر یه مسئله نمیشه،
یعنی صرف
اینکه یه چیزی امکان وقوعی داره،
مثلا
خود همین انسان ها خیلی انسان ها میتونه وجود داشته
باشه. مثلا بفرمایید،
من واقعا کسایی که در کوچیکی مثلا از دنیا میرن نمیدونن که اینا تا آخر
میدونن. بله دیگه، یعنی عواملی که باعث میشود که این وجود پیدا کنه و استمرار پیدا کنه، یکی از اون عوامل لابد خدشه پیدا کرده دیگه، یعنی اون امکان وقوعیه حدوثن و بقاهن. اون که فقط حدوثن که نیست که، حدوثن حاصل شده، بقاهن منتفی شده، نظامی نرتضی میکنه. خب چی شده که باعث شده؟ بالاخره یک پدیده تکوینی دار دار تضاهمه، دار تضاهمه. اینو دوباره عرض کردم، دار سوال میکنه که خب این دار رو خلقش نمیکرد، مع تضاهم این معنیش هست که این دار خلق نشد، چون نظام طبیعت این چیزها رو داره، استکاک داره، برخورد داره، دار داره تضاهمه. حالا عوامل و عللی دخالت داره، بشری غیر بشری، که این حادثه به وجود میاد. این عالم اقتضاشینه، مگر اینکه اصلا این عالم رو اصلا خدا خلق نمی کرد میشد عالم فرسون فرشتگان؟ اون دوباره برمیگرده به اون سوال، نمیشه اینو کاریش کرد، اینجور هست، این مقتضای خودش. سه تا سوال بود در بحث اسمت که این را گفتیم، طولانی هم شد. اگر بعضی رفقا احیانا خسته شدند و از این تطویل بحث، من عذرخواهی میکنم، ولی بالاخره مطلب خیلی مهم مبتلا بهی است، میپرسن. حالا در اون حدی که بنده به نظرم آمد که گفتم این ورود به بحث نحوه طرح بحث خیلی راهگشا هست در جواب دادن به سوال ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس کلام حجت الاسلام بر مسلمین ربانی گلپایگانی بود در برنامه مبنا. انشالله که بهره لازم رو بردید. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما بزرگواران هستیم با بخش اول برنامه ها، و همینک دعوت میکنم با برنامه تبیان همراه باشید، تفسیر روایی قرآن کریم توسط آیت الله سیفی مازندران.
تبیان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بلد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
در آیه شریفه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، در یک معتبره اینه دارد که قال الامام العسکری علیه السلام بما انزل الیک، یعنی در آیه اینجور بود دیگه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، حضرت از اینجا شروع کرد بما انزل الیک ای من القرآن و شریعه و ما انزل من قبلک، باز تفسیر فرمود من التورات و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و سائر کتب الله المنزله، به انها حق و صدق من عند رب صادق حکیم. خب این روایتی است در تفسیر این آیه، خیلی ظاهر لفظش هم همینه، تفسیر باطل هم نکرده، شرحی است بر حسب ظاهر خود چی آقا، آیه موجز هست شرح داده دیگه. والذین یؤمنون بما انزل الیک، ما انزل الیک توضیح دادن و ما انزل من قبلک رو توضیح دادن دیگه. بعد این و اما روایت بعدی، این که قطعا که الان به دست ما نرسیده، و اما این که زمان پیامبر بود یا نبود رو دیگه، خود پیامبر عالم بود، نشنیدم ندیدم کسی بگه در اون زمان صحف ابراهیم وجود داشت و کتابی بود. و خب این دیگه به تفسیر آیه مربوط نمیشه، همین مقدار که صحف ابراهیم صحیفه هایی بوده و او وارد میشده، یعنی به طریق قرائت مکتوب میکردن مثل آیه رو مکتوب میکرده در اون صحیفه. خب این بود مجموعش کتاب شد، توجه فرمود صحف ابراهیم، بعد کتابی داره، کتاب بودی، کتاب ابراهیم اولو العزم بود، کتاب صحف بود اسمش، به خاطر اینکه از ابتدا صحیفه اومده بوده. بله عرض بکنم که معتبره مربی ان تفسیر العسکری علیه السلام در زیر همین آیه والذین یؤمنون بما انزل الیک باز معتبره دیگری دارد، فرمود که ثم وصف بعد هؤلاء الذین یقیمون الصلاة، یعنی یقیمون الصلاة وصف هست برای چی؟ هدن للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، تا اینکه والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایشون یعنی حضرت دارد که والذین یؤمنون بما انزل الیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کافر رو بیان کرد که خطاب به رسول نبی اعظم ماست، توجه فرمودید. بله و ما انزل من قبل که علی الانبیاء الماضین که تورات و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و سایر کتب الله المنزله علی انبیائهی، به انه حق و صدق من عند رب عزیز صادق حکیم و بالآخرت هم یوقنون به دار الآخره بعد هذه الدنیا لا یشکون فیها و انه الدار التی فیها جزاء الاعمال صالحه و افضل ما عملوه. شک نمی کنن، شک هم امر قلبیه دیگه، میدونید که شک امر ظاهری که نیست، که امر قلبیه. اونایی که در جان خودشون مستبطن این شک هستن، ولو اینکه شیعه هم باشن، ولو اینکه طلبه هم باشن، هر کس هم باشن، این از این آیه خارج میشد. دیگه یؤمنون بما انزل الیک چی آقا نمیشد. این روایت میگه که اینا شکی در این باره چی آقا نداشته باشن. بله، لا یشکون فیها و انها الدار التی فیها جزاء الاعمال الصالحه. شک رو باید ما معبر قرار بدیم در همون اول ابتدای جوانی، باید بکوشیم با فکر و تأمل و اندیشه و استدلال با تمام توان خودمون و با توسل به ذات مقدس حق که تردیدی نیست پروردگار اگر ببیند عبدی با نهایت توان خودش از راه استدلال و برهان رفته، هنوز شک زائل نشده، اونجا قطعا دستش میگیرد و اون شک رو چی آقا زائل خواهد کرد، که دیگه در نفسش هرگز این شک بروز نمی کند، جلوه ای ندارد دیگه، هیچی. بله، مثل اینکه شما آفتاب رو میبینید، لامپ رو میبینید، شک ندارید، در اون هم دیگه شک وجود ندارد. خدا نکند کسی مستبطن این شک باشد و به همون حالت بمیرد، این خیلی کار دشوار میشه برش. بله، عرض میکنم که لا یشکون فیها و انها الدار التی فیها جزاء الاعمال الصالحه و افضل مما عملوه الاخر. و قال الامام علیه السلام من دفع، شاهد ما اینجاست از این بعد، من دفع فضل امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی جمیع من بعد النبی. کسی که قبول نداشته باشد که امیر المؤمنین بعد از نبی مکرم ما، نبی اعظم، از همه خلائق برتر است، معنای این عبارت اینه، من دفع فضل امیر المؤمنین صلوات الله علیه علی جمیع من بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم تا قیامت فقط کذب به تورات. یعنی چی؟ یعنی بعد از انبیا و نبی مکرم اسلام، اونی که در مرتبه انبیاست شخص امیر المؤمنینه و افضل از همه اوصیا و هر کسی که تا قیامت از بندگان مقرب درگاه خدا باشد، او افضله. بله، کذبت به تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سائر کتب المنزله، فانه ما نزل شیء منها الا و اهم ما فیه بعد الامر به توحید الله تعالی و الاقرار به نبوه الاعتراف به ولایته و طیبین من آله علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی این که خدای تعالی در همه کتب انبیا، چه پیامبر خاتم و قبلش، بعد از مسئله توحید و نبوت، چیزی مهمتر از ولایت علی ابن ابی طالب نازل چی آقا نکرده. یعنی به عبارت دیگر، همانجور که توحید اقرارش واجب هست، چقدر اهمیت دارد، انسان رو از ایمان خارج می کند، همانجور که نبوت انکارش انسان رو از ایمان خارج می کند، همینطور در مرتبه سوم چی آقا؟ ولایت امیرالمؤمنین در ردیف اونهاست، در مرتبه سوم هست. معناش این نیست که این ولایت در اونجا هم اومده، البته در خود کتب اومده، این عبارت معناش این نیست، میخواد مقایسه بکنه در تمام کتب سماوی اولین آخرین، این ولایت در مرتبه سوم بعد از توحید و بعد از چی است آقا؟ نبوت. رتبه میخواد بفرماد حضرت. بله، بعد فرمود که در اینجا که ولقد قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام، شخصی به امام سجاد عرض کرد ما تقول فی رجل یؤمن بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما انزل من قبله. همه رو ایمان بیاره، هم به ما انزل بر پیامبر ما و هم بر اونچرا که بر دیگران نازل شده، پیامبران دیگر، و یؤمن بالآخره، ایمان به آخرت هم داره، یسلی و یزکی، نماز میخونه، زکات میده، و یصل الرحم و یعمل الصالحات، همه رو انجام میده. لکنه یقول مع ذلك لا ادری الحق لعلی او فلانه، فقط اینشو نمیدونه، نه از باب لجاجتو نمیدونه. فقال علی ابن الحسین علیه السلام ما تقول انت، حالا من از شما سوال میکنم جواب منو بده، ما تقول انت فی رجل یفعل هذه الخیرات کلها الا انه یقول لا ادری النبی محمد او مسیلمه صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونم فقط پیامبر اوست یا مسیلمه کذاب، کدومشه؟ خب هل ينتفع بشیء من هذه الافعال، اگه همه اینایی که میگی انجام بده موقع فایده برش دارد؟ فقال الله، قال فکذلک صاحبک هذا، و همچنین کلام در صاحب تو که امیرالمومنین باشد، هذا صاحبک هذا، کیف یکون مؤمنا بهذه الكتب و من لا یدری ام محمد نبی او مسیلمه، چگونه کسی که مؤمن به این کتب باشد از قرآن تا بقیه کتب سماوی، لکن نمیدونه که پیامبر ما او نبی هست یا مسیلمه، کذالک کیف یکون مؤمنن به هذه الکتب بالآخره او منتفعا به شیء من اعماله من لا یدری اعلیون محقون ام فلانون، ندونه فایده نداره. غرض این است که این والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبله که این آیه دارد، ما حاصل مفادش این است که اونایی که فرق نمیذارن بین ما نزل بر نبی و ما نزل بر انبیاء گذشته. خب اهم ما نزل علی نبینا چی آقا؟ ولایت امیرالمؤمنین. اگر این رو ایمان نیارن دیگه ما نزل علی نبی رو ایمان نیاوردن، ما نزل علی نبی رو ایمان نیارن، ایمان به ما نزل علی انبیاء صالحین برایشون فایده ندارد. این روایت چقدر زیبا، تمیز، خوب، با بیان بسیار واقعا زیبا این آیه رو تفسیر کرده. خب اگر آدم واقعا این روایت نباشه، نبود، ما میتونستیم به این زیبایی خود آیه رو خودمون تفسیر بکنیم؟ مشکل بود. بله، عرض بکنم که در آیه شریف ان الذين كفروا سواء عليهم، ان الذين كفروا، خب کفر رو بعد همینجوری که ملاحظه میفرمایید اینجا لیست دارد که ازهری از لیست نقل می‌کنند کفر ضد ایمان، خلیل میگه الکفر نقیض ایمان، اساسا نقیض و ضد در کلمات اهل لغه علمای لغت به یک معناست، یعنی میخوان ارگاب بیان بکنن که فلان معنا در مقابل فلان معناست. توجه فرمودید گاهی تعبیر به نقیض میکنن، گاهی تعبیر به ضد میکنن، اصلا و ابدا اون معنای فلسفی مراد اینا چی آقا نیست. بله ضد اونه، در مقابل اونه. بله میتونید عدم الایمان بگیرید یا اینکه یک امر وجودی که بین هما غایت المنافرت برخلاف بگیرید و هر دو معنا سازگاری دارد. عرض بکنم که اما این آیه شریف همین معنا رو میگه، کفر در مقابل چی آقا؟ ایمان رو. اما کفر نعمت البته در مقابلش، در مقابل کفر چی هست آقا؟ شکر. اون کفری که در مقابل شکر واقع شده، این کفر چی هست آقا؟ نعمته. که در کلام خلیل ازهری دیگران آمده برای کفر، بعض این که معنای اول گفته مقابل ایمان، بعد گفتن که الکفر و ضد شکر، کفر ضد شکر هم هست، لکن تحلیل این که این کفر کفر نعمت هست رو بعضی ها دارن، تصریح دارن، تقسیم کردن. مفردات رو نگاه بکنید، آیات شریف هم که اومده لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، این کفر در مقابل این چی واقع شد آقا؟ شکره. این کفر کدوم کفر است آقا؟ کفر نعمت هست. آیات دیگه هم که من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید الی آخر. اصل کفر البته ریشه لغوی اصلی کفر همون ستر معنای پوشش هست، کما اینکه مفردات نقاب گونید این آیه شریفه رو میارد. بله کمثل غیثن اعجب الکفار نباته، دارد قیله که این کفار، در مجال بیان هم هست، در جای دیگه هم هست، کفار اینجا معنی زرا هست، یعنی زرا وقتی که صبح بلند میشن بارون اومده و چقدر تراوت پیدا کرده، اینا به وجد میان، اعجبه اینه به وجد میارد زرع رو، زارع این رو، فلاحین رو، این باران، و بلا فاصله هم شاید مدت دو روز سه روز سرسبز میشه همه جا، برای اینا اعجاب آور هست. لغوی همین شد دیگه، لغوی بنا شد که اینجا کفر معنی ستر باشه، در لغت که این هست مسلمه. در بعضی از جاها میخوام بگم اون معنای ستر هم اومده در آیات شریف، در اونجا هم باز وجه تسمیه کافری که به حمل شایع هست، اونم به خاطر اینکه حق رو ستر کرده. عرض میکنم که یک شأن نزول این آیه رو من فقط به شما میگم، شما مطالعه بکنید. در شأن نزول آیه، علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی یک صحیحه ای آورده، صحیحه حریص، توجه فرمودید، دارد که شأن نزول این آیه این هست که این صحیحه حریص دلالت دارد. این رو ما بخوایم تصدیق بکنیم اشکالات زیادی دارد، روایت صحیح هست، اما که چطورشون ادعا کرده که این در شأن نزول این وارد شده، این جای تأمل دارد. مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قسمن بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمع منية تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمع منية تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منية تجري، وبدمه منية تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر،
نسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر،
فبنيت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر،
فبنيت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منية تجري، وبدمه منية تجري،
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
هل كان دنياك مناما لتفيق لميعاد الحشر،
هل كان دنياك مناما لتفيق لميعاد الحشر، فتقول